شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
وقت بخیر آقای
دکتر.
چندین سال بنده با افکار و عقاید شما، سیدیاتون، برنامه هاتون آشنا هستم.
خوشحالم.
36 ساله هستم که بار اول ازدواج کردم و ازدواجم با ناموفقیت پشت سر گذاشتم. در ازدواج اولم همسرم دچار پنیک دیپرشن بود و من 10 سال با ایشون زندگی کردم. یعنی در سن 22 سالگی دانشگاه با ایشون آشنا شدم و همون سال هم یک سال بعد ازدواج کردیم با هم دیگه و در سالیان بعد ایشون دچار شک شد به من که این کیه، اون چیه، چرا با این صحبت میکنی، و من دیدم مشکلمو نمیتونم حل کنم. رفتم پیش دکتر روانشناس و دکترهای مختلف، روانپزشکان مختلف، و گفتن که ایشون دچار پنیک دیپرشنه و 2 سال تحت درمان قرار گرفت و در آخر هم از همدیگه جدا شد. یک سال بعد از جداییمون بنده با یک شخص دیگه، با یک خانم دیگه آشنا شدم و با ایشون ازدواج کردم. البته ایشون در جریان ازدواج اولم بود و میدونست که همسرم همچین مشکلی داره و مادر بنده به عنوان، چون من خارج از ایران زندگی میکردم، دنبال کارهای قانونی این موضوع رفتش و کمک کرد که موضوع طلاق من انجام برسه، چون همسر اولم راضی نبود به این موضوع و دکتر به من گفت اگر بخوای به همین شکل ادامه بدی ممکنه خودت هم دچار مشکلات بشی. و با همسر دومم تقریبا 2 ساله که زندگی میکنم و مشکلات از اول اینجور نبوده که ایشون بخواد. خیلی با مهربانی، خیلی با خوبی ازدواج کردیم ما ایران و آوردم به کشوری که زندگی میکنم.
شما چه مدتیست در اون کشور هستید؟
به مدت 8 سال من اینجا هستم.
به من بفرمایید که ایشون چند سالشونه؟
ایشون سنشون 3 سال از من کوچیک‌تره. من 36 سالمه، ایشون 33 سالشه.
قبلا ایشون ازدواج نکردن؟
نه خیر، ایشون ازدواج نکردن. قبلا تو ایران کار میکردن و گفتن که من حاضرم به خاطر شما شاید کاری و اینا رو بذارم بیام اونجا و اونجا کار کنم. حالا عشقی که به وجود اومد، ارتباطی که بینمون به وجود اومد و شرایط کاری من یوری بود که من نمیتونم برگردم ایران و ایران کار کنم، از اونم خارج از کشور کار کنم، و ایشون با این شرایط موافقت کردن و اومدن با من. اوائل خیلی خوب بود، همه چیز خوب، من احترامی که به هم دیگه میذاشتیم، عشقی که بینمون بود و هر چیزی که هر خواسته‌ای که داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، مشورت میکردیم. یک مشکلی که به وجود اومد از اول، ایشون کلاس هایی رو که از که توی ایران میرفت به نام کلاس های فرادرمانی یا کلاس هایی که انرژی های مثبت و منفی و این چیزا اعتقاد داشت که من با این چیزا مخالف بودم، ولی بهش میگفتم من با یک سری افکار به هر حال علمی اگر باشه بخوام علمی صحبت کنیم میتونم قبول کنم، ولی این چیزا رو من نمیتونم باور کنم که همچین چیزایی وجود داره.
نه، بدون تردید این حرفای بی خود است، چون من باشون آشنا هستم. یه مقدار حرف نامربوط، تخیلی، تصوری، بدون پایه و مایه، نه واقعی، نه علمی، نه هیچی. حالا بذارید یه سوالی بکنم. شما اینکه اینقدر به هم علاقه من شدید، از چرا با هم آشنا بودید و چقدر هم دیگر رو چهره به چهره دیده بودید؟
حدوداً من چون با افکار شما آشنا بودم، یک سال من با ایشون بعد از طلاق از همسر اولم آشنا بودم، یعنی از لحظه‌ای که من جدا شدم، حتی 2 ماه قبل از جدایی با ایشون آشنا شدم و یک سال با ایشون من چهره به چهره چه حال مسافرت رفتیم با هم دیگه، دیدیم همدیگر رو، صحبت کردیم همدیگر رو، با خانواده‌اش آشنا شدم و دیدم از اونجایی که من به هر حال یک شخصیت بین‌المللی تو زمینه ورزشی هستم و تحصیلات دانشگاهی دارم و ایشون هم شخصیتی بود که تحصیلات دانشگاهی داشت و من به ایشون گفتم که من باید آشنا بشم ببینم افکار عقاید و اگر چون دوچار زندگی اولم دوچار مشکل شدم تو این موضوع دوست ندارم زندگی دوم هم دوچار مشکل بشم.
در کجا شما همدیگه رو میدیدید؟ چون من فرضم بود که ایشون ایرانن، شما خارج از ایران و شما هم نمیخواستید بله. ایران ایران نمیدونم کجا همدیگه رو میدیدید.
ایشون اومد خارج از کشور، براشون ویزا گرفتم، اومد پیش من زندگی میکردن با من.
چه مدتی با شما زن...
یک سال
آیدتون. خب آقا من بگی... نه نه سب کنید سب کنید. من از برم مهمه شما از کجا تصمیم گرفتید که بید با هم زندگی کنید؟
به عنوان دوست، به عنوان دوست خواستیم در کنار هم باشیم.
خب آخه از زندگی... ببینید ببینید شما من بذارید من بله. شما رو بفهمم چون نفهمید. یه دختر بله. خانومی بدون آشنایی شناخت کامل از شما یا شما از ایشون تصمیم میگیرن بیان اروپا و با شما زندگی کنن یک سال که همدیگر بشناسی؟
بله.
خب پس شما از قبل که تصمیمتون رو برای خیلی چیزای گرفته بودید، خیلی هم با اون افکار فرادرمانی ایشون و افکار عجیب و غریب شما مثلا تعجب میکنم. شما به من شما یه جوری وانمود کردید که ما دوتا در اثر آشنایی شناخت به عشق رسیدیم. شما که از قبل تصمیم گرفتید با هم همخونه بشید، ایشون از ایران میاد اروپا در اونجا با شما زندگی میکنن و بعد شما از رشد و توسعه عشق و محبت صحبت کنید. نه اینکه بگم غیر عادیه، ولی میخوام بگم تصمیم اولیه رو بر چه اساسی گرفتید؟
تصمیم اولیه من بر اساس نداشته هام در زندگی اولیه هم، چون من در زندگی اولم با شخصی زندگی میکردم که یک شخصیت کاملا مردونه داشت. ایشون هم ورزشکار بود و انتخاب من از اول فکر کنم اشتباه بود، چون فکر میکردم چون خودم ورزشکارم میتونم با شخصیت اینچنینی و مچ با خودم زندگی کنم، ولی اینجور نبودش. در واقع محبت زنانه رو نداشت. ایشون خیلی از روی مهر و محبت، خیلی از روی همسر اولم اصلا رابطه‌اش با مادرم هم خوب نبود، در صورتی که مثلا من دور از ایران زندگی می‌کردم.
آخه عزیز نه نه صبر کن، ایشون که نیامده بودن اشکالات زندگی شما رو پاک کنن که چون با هم مادر شما خوب نبود این خوب بود. آخه یعنی این چه ارتباطی به هم داره؟ یه کسی فوش میداد این حالا میگه فوش بده، یه کسی میزد لیوان میشکسته میزنه بشقابو میشکنه دیگه لیوانا رو نمیشکنه جمع میکنه سر هم. حالا ولش کن، نه من میخواستم ببینم چون آخه شما یه گفتم یه جوری بیان کردید که این دفعه رابطه خوب، حالا بعد از یک سالی که با هم زندگی کردی تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنی؟
بله.
الان چه مدت الان دو سال ازدواج کردی؟
بله دو سال ما ازدواج کردیم و دقیقا شب به من گفتش من یک عروسی مفصل میخوام، برای من عروسی خیلی مهم، من کاملترین و مجهزترین چیزهایی که دوست داشت، هر چیزی که تو علاقهش رو دوست نداشتم. بعدها دوچار مشکل بشین که حالا این چرا اینجوری بود، برای خانواده های ایرانی بودم و من این کار رو انجام دادم و بعد از اولین شب
من ببخش از سب کن قربونه. آخه ببینید من گرفتاریم با شما تاثیر کرد. آدم بگه ما مجبور بودیم یه عروسی مفصلی، آخه ما خانواده ایرانی بودیم. خانواده ایرانی دخترشو میفرسته تو اروپا بره با یه مردی یه سال زندگی کنه بعد تصمیم گیره ازدواج بکنه یا نه؟ کجاش این ایرانیه؟ کجاش این سنتیه؟ یعنی ببین عزیز، ما که دائما نمیتونیم هی سوار الاغ بشیم، سوار هواپیما بشیم، بعد الاغو بیاریم تو هواپیما دلمون خوش باشه، مدرنیم، الاغمون هم مدرن شده. یعنی من بیاد از این بگذرید، چون این حرفا هیچ فرقی در ماجرا به نظر من نمیکنه. نشون دهنده دو تا آدم اذیت نشید. گم و گیج که همینجوری انتخاب میکنن با توجه به شرایط، ایشون با فرادرمانی، شما هم حتما با فرودرمانی همینجوری گیر افتادید. چه خبر بینتون الان عزیز؟ ولش کن اونو، اون فقط آدمو هرس میده که چه خبره. جان
از شب اول ازدواجمون های دکتر، ایشون شروع کرد به اشکال تراشی از خانواده من. من خانواده فراگیری ندارم، یه مادری هست و یه خاله و چند تا دختر خاله، در صورتی که خانواده ایشون کلونی هستش و اون عروسی شاید 200 نفر از خانواده ایشون بود، 8 نفر از خانواده من. به هر حال ایشون از همون شب اول چیزی کسی که با همون لباس عروسی که مادرت چرا اینجوری کرد، خاله تو چرا اونجوری کرد. من یه دفعه تعجب با تعجب نگاش میکنم که این چه رفتاری که از شما سر میزنه. من واقعا تعجب میکنم، به هر حال مادر اومده عروسی دیگه، منم یه بچه بیشتر نیستم، نه خواهری دارم نه برادری، به هر حال دور از ایران دارم زندگی میکنم، اومدم حالا بعد از 4 سال ایران میخوام ازدواج کنم برگردم. و در طول زندگی وقتی که اومدیم شروع کردیم به زندگی، زندگیمونو با وسایل جدید و با امکانات و با این چیزا شروع کردیم و ایشون شروع کرد بهانه تراشی از مادر من که شما با مادرت در ارتباط هستی و ایشون همه راههای زندگی رو میگه، در صورتی که اصلا اینجور نیست. ایشون زندگی خودش تو ایران داره و من زندگی خودم رو خارج از کشورم. و هر بار که تلفنی با ایشون صحبت میکرد میگفت که مادر شما انرژی منفی داره و من رو دچار ناراحتی میکنه و من دچار دگرگونی میشم و شما باید منو آروم کنی. و هر وقت مثلا من سر کاریم خیلی سخت بود، حساس بود، دانشگاه بودم یا با یه تیم ورزشی داشتم تمرین میکردم، به هر حال به عنوان معلم و مدرسم باید قیافه و چهرم جوری باشه که دیگران منو نگاه میکنن از من به هر حال یه انرژی بگیرن، یه چیزی یاد بگیرن. و من زنگ میزدم تو شرایطی بهش میگفتم حالت خوبه چطوری، میگفت من الان به هم ریختم تو باید منو آروم کنی و من با حرف آرومش میکردم. یک مدت 6 ماه گذشت این موضوع دیدم نه به من نه به مادرم زنگ میزنه نه باش ارتباطی برقرار میکنه. از من پرسید تو ناراحت نشی، گفتم رفتار تو با مادر من به خودتون ربط داره، شما دو تا انسان هستید که میتونید تصمیم بگیرید با هم ارتباط داشته باشید یا نداشته باشید، ولی ایشون مادر منه، من باید با ایشون ارتباط حداقل کلامی داشته باشم. گفتم مادر تو از جادو جنبل استفاده کرده و من رو به این روز انداخته، مادر تو داره جادو جنبل میکنه، آیا به این موضوع معتقدی؟ و من هم بهش میگفتم من موضوع جادو جنبل اصلا چیز علمی و پایه علمی، حتی اون فرادرمانی هم پایه علمی نداره، شما داری حرفی رو میزنی که ما هیچ اساس علمی قائل نیستیم برای من. وقتی که توی زندگی با شما هیچ مشکلی ندارم، تو هیچ اشکالی نمیتونی از من بگیری و برگردیم بگیم اشکال زندگی شما چیه ما چیه، میگی که مادر شما داره جادو جنبل میکنه از فرسنگ ها راه دور و من دوچار به هم ریستگی میشم و اینجوری.
آخه سب کنید از این سب کنید قربونه سب کنید، اگر یه زنی یا یه مردی افکاری اینچنین کودکانه نابخرد نمیخوام لغتهای بد بره، شما بعد به من میگی در زمینهای زندگی ما با هم دیگه هیچ اشکال اختلافی نداریم؟ من یه آدمی هستم که همین جوری چاقو میکشم به همه چاقو میزنم، بعد میگی ما غیر از چاقو کشیشون که هیچ مشکلی نداریم؟ آخه قربونت شما برای چی خود بزدی به در و دیوار نمیخوای موضوع رو متوجه بشی؟ حرفایی یعنی چی؟ یک کسی به فرادرمانی معتقد باشه، بعد معتقد باشه مادرت از اونجا انرژی منفی میده میتونه بخوره به من، بعد از اون معتقد باشه که مادر تو در ایران نشسته جادو جنبل میکنه زندگی حال منو به هم ریخته، بعد شما برمیگردید من میگید ما دوتا با هم هیچ اشکالی نداریم، شما هیچ جاییتون با هم هیچ خانایی نداره، مگر اینکه شما مثل اون حالت غیر عادی داشته باشید. تا شما برای چه خودتون رو گول میزنید که ما مشکل اون اینه، بعد شما برمیگردید خودتون میگید که من بهش گفتم تو چرا با مادر من مثلا تماس نمیگیری، یعنی چی؟
بله نباید میگفتم.
حالا چه خبر است بینتون؟ ولش کنید.
خبر این که ایشون بعد از این همه سر و صدا مادر 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 گفتن، بالاخره 5 روز یا 6 روز قبل یه دعوای اساسی شد. ایشون مریض که چند دو هفته بود که حالشون بد بود و میگفت تو منو بعد آروم کنی. منم دیگه آخر ترم بود و شرایط امتحانات و کارهای سخت واقعا سرم شده بود، یعنی نمیدونم باید چی کار میکردم. دو ساعت آروم کردن ایشون دیر شد، رفتم سر کار، برگشتم خونه دیدم بسیار ناراحت.
شما چجوری ایشون رو آروم میکردید؟ بگید اقلا ما میشه زیاد بگیریم.
با یه بغل کردم، میگفت تو منو بغل کنی نوازش کنی من آروم میشم، یعنی گفتم یعنی با این بغل و نوازش این انرژی های منفی و این بلک ماجیک هایی که شما میگی از بین میره. میگفت بله. و بعد همین موضوع دوباره بعد از دو روز اتفاق میافتاد و این نیاز به همش نیاز به این موضوع داشته، میگفت شما باید منو بغل کنی و به آرامش دعوت کنی. و یک موضوع دیگه هم هست، اصلا اجازه نمیداد، یعنی اجازه نمیداد که در رفتار نمیتونستم من حتی با دوستای دیگه هم ارتباط داشته باشم، اگر یه قرار شامی میذاشیم بیرونی خواستیم بریم بالاخره زنگ میزد ناراحتی میگم، میگفت من الان ناآرومم تو باید منو آروم کنی. و فقط مسئله مادر نبود این وسط. میگفت مادر داره اونجا بلک مجلس میکنه، منم اینجا به هر حال ناراحتم، شما دارید میری شام، من به آرامش نمیرسم. ایشون تحصیل کرده بود، من نشستم با این صحبت کردم.
عزیز من، عزیز من، قربونت برم، تحصیل کرده میتونه دیوونم باشه، تو تیمارستانا پر از آدمای دکتراست، پر از مدایی، چه ارتباطی به هم داره؟ یه کسی هم بگه مقصود از آروم کردن که منو 2 ساعت بغل بگیری، من اون موقع با آرامش میرسم، من در آرامشم با نمیدونم کارهای عجیب و غریب مادر در ایران به هم میرسه. قربونتون ول کنید، آخه یعنی چی؟ بی خودی برای چی؟ بعدم میخواد برید بیرون، ایشون بلا فاصله به آرامش نمیرسه. خب ایشون که اون همه نیروها داره به زمین و زمون و آسمان و اینام که در ارتباط کیهان هم که داره کمک میکنه که روی خط باشید، روی خط باشید. بذارید پیام ما رو بشنویم ببینیم پرت و پلاها چه هست. روی خط باشید.
ممنون آقای دکتر.
شرم گنجمن با ما باش.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر دوباره سلام.
سلام عزیز.
به اینجا رسیدیم که آقای دکتر پنج روز گذشته ایشون یک درگیری شدید پیدا کرد با من و گفتش که یک موضوع رو مطرح کرد و دوباره این موضوع ناآرام بودن و گفتش که تو چرا منو بغل نمی کنی و چرا منو آروم نمی کنی. و من بهش گفتم من واقعا از این موضوع دیگه خسته شدم که شما معتقد بر اینی که یک فلک مجیدی اتفاق میفته، مادر من این کار میکنه، شما به هم میریزی و زندگی ما هر روز در تلاطم و من باید هر روز یه کاری کنم که تو آروم بشی. در همون لحظه بلند شد با حرفای بسیار رکیک به من و خانواده‌ام و مادرم و شکستن ظرف و ظروف و در همون لحظه اتصال به مادرش تو ایران که بیا ببین تو گذاشتی من با عشقم ازدواج کنم و تو حالا باید این موضوع رو حل کنید و بعد بیرا به مادر خودش تمام وسایلش رو جمع کرد برای بار دهم رفت، یعنی نه بار قبلی هر بار میرفت من برش میگردیدم، حتی از فرودگاه برش گردیدم، گفتم بیا زندگی کنیم، اینا حرفای علکی بیپایه و اساس علمیه، شما میگید بلاک مدیک و نمیدونم جادو و فرادرمانی، اینا نیستش، ما باید بریم شیر روانشناس، روانشناس زمان پزشک بتونه مشکل ما رو حل کنه. و من گفت دیوونه خودتی، فقط دیوونه میره پیش روانشناس. گفتم وقتی که من خودم میام پیش روانشناس میریم با ایشون صحبت میکنیم، هر کسی که شما معتقدی فکر میکنی اطلاعات علمیش کافیه و این کارو میکنیم ما باهاش صحبت میکنیم، قبول نکرد و پشت تلفن در بیرا گفت وسایلشو برداشت و منم این بار جلوشو نگرفتم و گوشی رو داد به مادرش. مادرش به من گفت شما بلد نیستی دختر منو آروم کنی و ایشون نیاز به آرامش داره و همه ما دیوونه این پسرم، ما همه نیاز به دکتر داریم، فقط شما سالمی، من مهریه هم نمیخوام، با همین چمدونی که رفته با همین چمدون برخواهد گشت. و من این بار دیگه واقعا خسته شدم دیگه، گفتم بره و رفته. از اون روز تا الان هم اتصالی برقرار نکرده، تلفنی نکرده و من هم این کار رو نکردم و واقعا الان نمیدونم باید چی کار کنم.
شما حالتون خوبه؟ شما حالتون نمیدونم چی عزیز؟
بله.
من سقف رو سرم خراب شده، من دیوارای خونم ریخته، یکی میگه خونه تو درست کن، من نمیدونم با چیکار کنم. یعنی این چه زندگی شما دارید؟ اون افکار عقاید چیه؟ شما بسی که حالتون خوب نیست، شما از ایشون حالتون بدتره.
دقیقاً الان من دقیقاً حالم بدتره، راهو گم کردم، نمیدونم باید برگردم به اون زندگی و با اون شرایط دوباره بسازم.
به کدوم زندگی؟ من اصلا تعجب میکنم شما اصلا چرا نه حالتون، شما دکتر میخواید حتی باید بستری بشید عزیز. یک کسی در این پرت و پلا رو سرهم میکنه، شما سه چهار دفعه میگید علمی نیست که اصلا معلومه خودتونم نمیدونید دارید چی میگید. همچی دنیایی معنایی نداره که یک کسی تو ایران نشسته مجیک میکنه او حالش به هم میریزه، شما باید دو ساعت بغلش کنید که حالش خوب بشه و شما باید آرومش کنید. شما رخت خوابید یا تخت خوابید که ایشون رو آروم کنید؟ خودش باید بره خودشو آروم کنه. و این چی درست کردید؟ شما کار دست خودتون میتونید بید، دو تا دیوونه افتادید به هم، ایشون یه جور دیوونه، شما یه جور دیگه دیوونه، یعنی چی هست؟
بله آیدکتر، نظر شما راجع به ادامه این زندگی فکر کنم کاملا منفی آیدکتر، درسته؟
کدوم زندگی؟
زندگی نیستش، بله راجع به این رابطه دو تا دیوونه با هم دیگه فکر کنم رابطه خوبی،
فقط میتونید احتمالا آسیب بیشتری به هم بزنید، بعد برد و سر برای هم درست کنید تو این کشور، یه اتفاقی بیفته گیر بیفتید رای زندان هم بشید. این چه نگاهیست به مسائل و مشکلات؟ شمایی که بی خودی بازی در رو بردید، بعد میگید ازدواج اولتون همسرتون ایب و ایراد داشت. خب اینم که ایب و ایراد داره، انتخابای شما بامزده است، بعدم ترکیبای عجیب و غریب و بعد باوریشون به فرادرمانی و مثلا خنده داره تو دنیای امروز ما این گونه میخواییم خودمون و دیگران رو گول بزنیم و فریب بدیم. مثلا زندگی نیست، شما دو تا آدم دیوونه افتادید به هم، باید چون خطر داره رابطتون مسئله سازه، من نگرانشم، بعدم یه دفعه سرکله بچه پیدا بشه که یاله بیه درستش کن، یه موجود دیگر بله. وسط از دو تا دیوونه متولد بشه.
بله، ایشون بسیار مصر بود برای موضوعی که بچه دار بشیم و من بسیار مخالف بودم، گفتم تا این شرایط روحی روانی درست نشه من دست این کار نخواهم.
برحال ببینید هر کاری دوست دارید بکنید، ولی من فکر کنم من حرفامو زدم و همجوری مال تا مبهوت بودم هنوز چه آدمایی با چه باورهایی با چه نوع رفتاری و احتیاجی انتظاری دارن زندگی میکنن. تو دنیای امروز دارم یه ذره دور برش نگاه کنه، شروع نمیکنه درخت رو خوردن یا مثلا با برد خودش رو تمیز کردن، یعنی یه کارهای عجیب و غریب. شما حرفایی که مزید همش عجیب و غریب بود عزیز، رفتار شما با ایشون، ایشون با شما و استدلالاتون، نتیجه گیریاتون، نه بستتون، نه ازدواج کردیش پیلن شما بریدی مدار به ورزش و کاراتون برسید، به فکر زن و ازدواج هم نباشید، بچه دارم پیلن نشید چون کسی دیگه هم گرفتار میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال آخرم پس دیگه شما نظر، بله نظر آخرتون رو دادید دیگه، من چون همش مرددم واقعا نیاز میکنم، احساس میکنم نیاز به روانشناس کنم، باید صحبت کنم، چون فکر میکنم باید زنگ بزنم بهش برش گردونم شهری، چون واقعا شوکم، اصلا احساس واقعا فکر نمیکنم یک آدم آنچنانی با اون رفتار علمی و رفتار در حال پیشرفتش حرفای اینچنینی از دهنش در بیاد که واقعا من نمیتونم اونا رو تکرار کنم.
نه شما مثل گوش رو من، شما عزیزم بیاد با من میبرم تو تیمارستان، این همه دیوونه دکتر و استاد دانشگاه اونجا چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ شما یکی گفت من استادم، قرار نیست مثلا پاش قد شده باشه، اگر استاد نابینا باشه یا اگر استاد فرض کنید سیگار نکشه یا مواد مخدر مصرف کنه، چه ارتباطی با هم داره؟ کدام علمی شون چه، کجا هم نگاه علمی داره؟ چطور تو چی عزیز؟
بله.
مازه به خودتون باشه.
ممنون آقای دکتر.
وقت بخیر.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
جانم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من 36 سالمه، دختر چهارم خانواده.
ببخشید 26 یا 36؟
36 ببخشید.
جانم.
صدام مونده. بعد یه دختر 4 ساله دارم، همسرم رو پارسال از دست دادم.
چرا؟
و ایشون ناراحتی قلبی داشتن.
چه سنی داشتن؟
15 سال از من بزرگتر بودن و ناراحتی قلبی دمیج هارت. یه صبح با دخترم تو خونه بودن دیگه فوت کردن.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من ونکوور هستم.
چه مدتی است کانادایی؟
من ایشون 25 سال کانادا بودن، بعد اومدن ایران، واقعا ازدواج کردن، ما 5-6 سال تو ایران با هم زندگی کردیم، بعد اومدیم ونکوور زندگی کردیم، 7-8 ساله که تو کانادا هستم.
شما 13-14 سال قبل با ایشون ازدواج کردی؟
بله.
وقت 10 سال اول چرا بچه نداشتیم؟
7 سال اول بچه نداشتیم. توی ایران که بودیم من بعد از ازدواجمون فهمیدم که ایشون ناراحتی قلبی دارن، بعد از اینکه عقدمون انجام شد ایشون قلبشون سمت راست بود.
و به شما نگفته بودن؟
نه خیر، به من نگفته بودن، نه خودشون نه خانوادهشون. بعد که ایشون به سی سی و آی سی و رفتن و اولش کار درآمدشون خیلی خوب بود، ریال استیت کمپانی داشتن توی ایران، بعد دیگه مجبور شدن تمام این کمپانی ها رو ببندن و ما مجبور شدیم بریم توی خارج از شهر زندگی کنیم به خاطر آلودگی هوا که ایشون اذیت میکرد، و همیشه تو حالت مریضی ایشون بود که نمیتونستیم تصمیم بگیریم برای بچه دار شدن، چون دکترها گفته بودن خیلی ایشون نمیمونن با ما.
ولی چرا بالاخره بچه دار شدید؟
وقتی که ما ازدواج کردیم دکتر اصلا تو روی خود ایشون بهشون گفتن که شما 5 سال دیگه خیلی نهایت بمونین 5 سال دیگه و من ایشون واقعا عاشقانه دوست داشتم آقای دکتر، خیلی مرد خوبی بود.
مرد اینقدر خوبی بود که به شما حقیقت بیماریشو نگفته بود؟
نه اینقدر خوب نبود.
آه ده ببینید عزیز، شما بی خودی یه بوتی درست نکنید که این حالو بعد از یک سال بگیرید. شما وقتی آمدید اینا رو خودتون رو فریب دادید، بعدم گیرش میافتید. یه مرد خوب چه بوده اومده با فاصله 15 سال میدونه همچی بیماری داره، همچی خطری داره، بره با یه دختری بدونی که بهش بگه ازدواج کنه؟
بله.
بعد از یه مدتی شما و ایشون دوتایی دست به کار عجیب و غریب بزنید، بچه دار بشید، در حالی که میدونیشون احتمالا نخواهد بود.
بله درست، اشتباه کردم میدونم.
نه آخه مسئله نه، من سر اشتباهتون کاری ندارم عزیز، سر قضاوت الانتون مسئله دارم. چون ببین عزیز، روزی که من یه چیزی که یکی گفتم ده، حالا به خاطر از دست دادنش من روزه ده واحد ناراحت میشه. روزی که چیزی یکی قبولش کردم به یک، حالا نداشتنش میشه یه واحد.
درسته.
و شما الان یه داستان است که یه مرد خوبی بود، من عاشقش بودم. چیزیشون خوب بود؟
اخلاقشون آقای دکتر.
یعنی چی اخلاقش؟
کلن اخلاقشون این که من برعکس خانوادم بودن. خانواده من مسائل مادیات خیلی براشون مهمه، ایشون اصلا براشون مهم نبود.
آخه این شد حرف اینا. شما که حرف اون آقا رو میزنید که قبلیه با مادر من اینجوری بود، این اولش نبود، من اینجوری فکر کردم. خانواده شما مشکل مالی داشتن، ایشون بعدم سر مسائل مالی که دلیل نمیشه آدم فکر کنه یه کسی رو عاشقش میشم چون به پول اهمیتی نمیده، ولی خب مشکل دیگری داشت.
نه
کلا
آدم خوبی بود. خب آقای دکتر،
سه تا چیز خوبه ایشون چی بود؟
ایشون مهربون بود، اهل فان بود، اهل این که اهل بگو بخند بود، اهل این که لحظه رو همون لحظه همون تو همون لحظه که بود اون لحظه رو انجوی میکرد. بعدش هم خیلی کر میکرد در مورد من.
یعنی من اگر رفتم به کسی حقیقتی رو که دارم زندگیتو نابود میکنم بهش نگفتم، بعد شما نسبت مهربونی یا چهرین بدید، شما مثل دوست قبلی ما دلتون خواهد یه چیزایی بگی. از یه طرف میپذیرید اشتباه کردید، ولی تا ولتون کنن دوباره برمیگردید سر یه باوری که براتون مضر اینا رو داشتن عزیز، و شما تا وقتی حاضر نشید با واقعیت رو بشید. چون کجاش چهرین و مهربون بوده؟ من برم یه دختری رو قربانی کنم ولی یه بچه ای بیارم، بعد برای خوشگذرونی خودم در حال زندگی کنم که نبوده، ایشون تمامش رول بوده.
اینطوری تمام باورهای من نسبت بهشون خراب میشه آقای دکتر.
شما اگر خراب نشه آزاد نمیشی. دلا شما یه بوتی برای خودتون درست کرد که صبح تو غروب بعد ازش امامزاده بسازید. ببین عزیز، مشکل چرا موند؟ شما چرا الان بعد از یه سال درست مانند کسی در این عمل میکنید که دیروز اتفاق بدی که یک دفعه هم بوده، یعنی آمادگی برش داشته، اتفاق افتاده؟
نمیدونم آقای دکتر، نمیتونم اصلا با این مسئله تنهایی نمیتونم کنار بیام. با این مسئله که ایشون از زندگیم رفته بیرون، من که روزای خوش زندگی فقط با ایشون بوده.
خب این یه قصه دیگر شماست عزیز که زندگیتون بد بوده، یاد ایمده درست مثل این که شما وضعیت نشید، یه دختر خانم بودید بعد زندگی میکرده، یا آقای یه هفته برادرتون اروپا خیلی خوش گذاشت. شما که نمیتونید بگید من اون روز دوستش دارم، نمیتونم فراموش کنم به خاطر اینکه ما رفتیم اروپا اینقدر خوش گذشت. خب اون اومده با شما خوش بگذرونه، ولی نشانه خوبیش نیست. از این همه مردانی که یا زنانی که این گونه زندگی میکنن، همه دارن با مهربونی و چهرینگ و اینا زندگی میکنن. شما شوخی دارید با خودتون؟
نه.
من یه دونه مرغ رو ببرم، یه دونه گوسفند رو ببرم، یه ماه ازش پذیرایی کنم، همه جور غذا بشنم و سرشو ببرم. بعد شما ادعای مهربونی برای این آدم میکنی؟ نه، تمام این کشاورزان و مرغداران و گلداران مهربانان جهانه. چون ببین چه جوری از این حیوانا مراقبت کنی، اصلا میگه تکونم نخوری بخورید چاق بشید.
درسته.
شما یه کسی اومده تو زندگیتون یه چیزایی به شما داده که شما نداشتی.
بله. ایشون منو آورد کانادا. من تو ایران معلم ریاضی بودم، حق و تدریسی کار میکردم، خیلی هم زندگی خیلی خوبی نداشتم. ایشون منو آورد کانادا، من زبان انگلیسیم قوی شد، اینجا الان یه کار خوب دارم، خیلی کمکم کرد در مورد کار پیدا کنم، تحصیلم،
ولی
خیلی منو کمک کرد، خیلی ساپورت کرد.
عزیز من ولی آخر کار سرتون رو بری.
درسته.
خب اینو بفهمی، چون ببین عزیز و الا شما در این بازی ذهنی تا آخر عمر زندانی میمونی. من هیچ کدوم از این حرفایی که شما میزنید من که دیدید حتی نمیدونستم. مثال براتون بودم، یه خانمی رو یا آقایی بره از ایران بیاره که در شرایط سختی برای یه ما اروپا خیلی خوش بگذره، شد با آدم مهربون. یه آدمی رو برداره بیاره اینجا و بعدم چون یه جور دیگه در زندگی میکنه، یه دنیایی با یه محدودیت هایی داره، یه جور دیگه خرج کنه، یه جور دیگه عمل کنه. در حقیقت یه همچین رابطه ای رو که یه آدم سالم با آگاهی باشون نمیگه. شما فرض کنید یه دختر خانومی می بودید که همه زندگیتون خوب بود، شرایط زندگی خانوادگی و محیط اجتماعیتون خوب بود و ایشون میمد به شما میگفت من همچین مشکلی دارم، با همین مهربونی هایی که شما میگید یه همچین مشکلی دارم، احتمالاً داره اونجوری که دکتر گفته مثلا تا 5 سال دیگه، شما زنش میشدید و ازش بچه می آوردید؟ نه. بنابراین شما شرایطتون بد بود و ایشون به شما نگفته بود و این نتیجه شد. شما مسئولیتی نداشتید برای که زندگی بد جهنمی داشتید که میخواستید ازش خلاص بشید. ایشون هم یه بهشتی رو درش برای شما باز کرده که بهشت نبود عزیز. آخر کار اذیت نشید، چون چاره ای من ندارم. آخر کار گرگ زندگی شما او شد، به شما حتما یه چیزایی داده، مثل یه مراقبتی که یک گلدار از گوسفندانش میکنه، از شر گرگم محافظتشون میکنه، میبره تو آغل که سردشونم نباشه، غذا هم بهشون میده. ولی اینا رو نباید با هم مخلوط کرد عزیز. روی خط باشه. شنگان عجبن با ما باشه.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310 273 786-736-36 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
اوکی، ضبط میکنیم. 4-3-2
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است، ولی میشه. درسته.
آخه چطوری؟
یکم صبر کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه بام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، الان حالتی که شما رابطه من با همسرم توضیح دادین متوجه خیلی چیزا شدم. من خب در مورد یک مسئله دیگه میتونم باهاتون صحبت کنم؟
حتما عزیز.
بعد از اینکه همسر من فوت کردن، من رفتم ایران، بعد برگشتم اینجا دوباره کانادا. بعد از چند وقت دوست ایشون با من تماس گرفتن که متوجه شدن که همسرم فوت کرده. بعد ایشون خیلی به ما محبت کردن، به من و دخترم. یعنی تو این 7-8 ماه گذشته ایشون خیلی با محبت بودن، از هر لحاظ که فکر کنیم خیلی ما رو ساپورت کردن. ما دوتامون به ایشون خیلی علاقمند شدیم، ولی و ایشون خواستگاری کردن از من، منتها به خاطر طرز فکر خانواده هم که رو منم تأثیر میذاره، متاسفانه این رابطه هم به هم خورد. به خاطر اینکه وقتی که اولین بار که با مادرم صحبت کردم، مادرم با من تماس گرفتن، گفتن ایشون از مهریه هیچ صحبتی نکردم، و من همین رو به ایشون گفتم. اصلا ایشون شاک شده بودن، اصلا من فقط زنگ زدم برای آشنایی، اصلا مادر شما اصلا چرا فکر میکنن که الان من باید در مورد مهریه با ایشون صحبت کنم. بعد ایشون منو با شما آشنا کردن، من اصلا بعد از اینکه با شما آشنا بشم، الان حدود 3-4 ماهی که تو یوتیوب و برنامه های شما رو روی آرشیوتون و اینا رو گوش میکنم. بعدش هم سی دی های تعلیم و تربیتتون رو برای دخترم گرفتم که کمکم کنه. به هر حال این رابطه الان طوری شده، خیلی خیلی دیگه یه رابطه لوسی شده، چون ایشون متوجه شدن که خانواده من چطور هستن، و این حرفای خانواده من هم راستش رو بخواهی رو من تاثیر گذاشته. به خاطر اینکه با همسرم هم خیلی خیلی مشکلات مادی داشتم، و در زمانی که تو کانادا بودیم من پرووایدر بودم، من زندگیو میچرخوندم و خیلی سختی کشیدم.
در زمانی که کانادا بودید شما زندگی رو میچرخونید یعنی چی؟
یعنی که ایشون به خاطر بیماریشون نمیتونستن کار کنن، من کار میکردم. من دخترم 6 ماه مجبور بودم گذاشتم پیش ایشون و من رفتم سر کار، حتی مترنتیمو نتونستم فول بگیرم.
شما به من بفرمایید که شما که درباره زندگی دست و دل بازی ایشون حرف میزنید، وضع مالی یک مؤسسه خوبی داشتن، چی شد اونو؟
توی ایران بود اون مسائل، توی ایران بود، ریل استیت ایجنت بودن، دو تا کمپانی داشتن. ما 5 سال اینا بعد از اینکه ایشون، من اولش یک سالی حدود یک سالی درآمدشون خوب بود، حتی از بیمارستانم اومدم بیرون، چون بعد 2 هفته بعد از عقدمون ایشون توی CCO بودن برای مدتی، بازم درآمدشون خوب بود، ولی خب دیگه به خاطر مسائل قلبیشون، حالت جسمانیشون نمیتونستن دیگه کار کنن. ما هرچی که ایشون دیگه کمپانی ها رو بستن و هرچی که داشتن همونو خرج کردیم ایران و بقیه رو هزینه کردیم، اومدیم اینجا یه ماشینی و همین رنت خونه و اینجور چیزا شد.
اومد شما
بعد از اینکه اومدم رفتم سر کار.
اومد ببینید عزیز، تازه شما اینا رو به من نگفتید، به منو به اونجا رسوندی. یه مردی آمده این همه دروغ گفته، پنهان کرده، شما رو به اونجا رسونده، بعد آمدید کانادا، اینجا شما رفتید سر کار، اون نمیتونسته کار بکنه، من نمیگم نمیخواسته، به شما مواظبش بودید، حالا ازش بود ساختید امامزاده درست کردید. بس کیرینگ و
بعدیه که خیلی از مردان داشتن،
من عزیز مثلا بشون توانش هم نداشته، اونجایی که توانش داشته دروغ رو گفته، فریب رو کرده، حقه رو زده، بلا سر شما آورده. حالا چی میگی؟
متوجه صحبتتون هستم. من وقتی شما رو
با مسلسل نکشتم، با چاقو کشتم، چون مسلسل نداشتم عزیز، چاقو که داشتم که ازش علیه شما استفاده کردم، چون من دلم میخواد این داستان رو تمومش کنی تو ذهنتون، یعنی این بازی که درست کردی که میخواد یه جوری. دوم از دست شما سر یه چیز دیگه حسابانی هم تا برستم میشون، شما به چه مناسبت از اون خونه جهنمی که به خاطر اون شرایطتون فرار کردید و تن به اون ازدواج دارید، هنوز گوش به حرف مادرتون در کانادا نشستید میدید؟
نمیتونم آقای دکتر، به خاطر همین با شما تماس گرفتم. این رابطه من رو با ایشون کلا مادرم و خواهرام
من اصلا کاری ندارم، من اصلا سوالم راجع به ایشون نیست، من راجع به شما دارم حرف میزنم عزیز. شما با مادرتون که زندگی سالم شما رو خراب کرده، مادری که هیچی از نه مهربونه نه داناست، حالا شده منبع مراجعه شما برای موضوعها و مسائل شما در کانادا؟
خب
آخه
کسی دیگه یا ندارم آقای دکتر.
جواد آقا همسایه پلوی عزیز، پر تو پلا چرا سرهم میکنی؟ یعنی شما در کانادا نه روانشناس داری، یعنی دوست دختر ایرونی که باش حرف بزنی، تازه ای بخوای حرف بزنی که فایده نداره، فرقی هم نمی کنی، که باید با مادر تلفن کنی صحبت کنی که زندگی تو رو باز مجددا خراب کنه؟ من بالا همینجوری مات میمونم.
درسته.
من برگردم بگم دلم درد میکنه، میرم پلوی این آقایی که چاقو میکنه تو شکمم، خب کسی رو ندارم دیگه. ای بابا، چرا ما فکر کنیم باید وقتی درد داریم حرف بزنیم؟ این کجای مشکل رو حل میکنه؟ این درد دل خودش بیماری، درد دل چه مشکلی رو حل میکنه؟ برای یه روانشناس هفته یه دفعه میتونه کمکتون کنه. برای در کانادا در ونکووری که اون همه ایرونی خوب است که من صدها نفرشون رو میشناسم، شما دوتا دوست ایرونی پیدا نمیکنید با هم که بچه‌م اونا داشته باشن، بچه‌تون با هم بازی کنن، شما با هم حرف بزنید، از این درد دلاتون هم برامون بکنید. یه کسی که واقع بینه، یه آدمی است که به هر حال تو کانادا زندگی می‌کنه، تو شما تلفن هم نمی‌زنید با مادر و خواهرت، بابا ایوال. بعد خود شما برای توجیه اینکه چرا تن به اون ازدواج دادید و اصلا چرا این مرد رو خوب می‌دونید، به بدی زندگی در کنار پدر و مادر و خانواده‌تون اشاره می‌کنید. حالا به من بگید این آقا چند سالشه؟
این آقا همسنه همسرمه، 15 سال از من بزرگتر.
ازدواج کرده یا نکرده؟
تا حالا ازدواج نکرده.
خیلی خب، شما در ایشون 3 تا چیز خوبی که تشخیص میدید چیه؟
ایشون خیلی مهربونن، زندگی رو واقعی میبینن، بعد خیلی آدم برعکس همسرم که مسائل مادی براش مهم نبود، مسائل مادی به اندازه‌ای که باید براش مهم باشه مهمه.
به من بگید دو تا عیب ایشون چیه؟ نه توضیحات رو نمیخوام. دو تا عیب ایشون چیه؟
عیب ایشون نمیتونم.
به من بگید، به من بگید شما به چه مناسبت ایشون با شما رابطهش خوبه، با دخترتونم خوبه، درسته؟
بله خیلی.
بسیار خوب. به من به چه مناسبت شما دوستیتون رو با این آدم به هم بزن؟
من نمیخوام به هم بزنم. ایشون میگن که خانواده شما مسائل خیلی مادی میبینن.
مثلا کاری ندارم به خانواده شما چه مربوط؟
خب منم بهشون میگم من به خاطر اینکه اوائل من به حرف خانوادم گوش میکردم، من خودم به مهریه اعتقادی ندارم، ولی بهشون گفتم برای اینکه خانواده من راضی باشن و ما بتونیم یه زندگی آروم و راحتی داشته باشیم اینجا، خب شما اینو قبول کنیم.
شما واقعا حالتون خوبه؟
نه.
من برگردم بگم یه کس
کردن.
نه خیلی ساده است. اصلا اولا بی خود شما میخواید خانوادتون راضی کنید، رضایت و عدم رضایت خانواده شما هیچ مهم نیست. یک. دو، شما بگید اصلا مرد قبول کن برای من یه مهریه بذار 100 میلیون، منم هم همون موقع میرم پروی وکیل، دوتایی میشتیم با وکیل خودم می نویسم تمام 100 میلیون پرداخت شده، اینم مهریه بردم بال کاری خلاص.
این هم راضی شدم آقای دکتر، ولی ایشون گفتن که به خاطر اینکه رفتن ایران و خانواده من راضی نشدن که ایشونو ببینن، ایشون خیلی ناراحت شدن.
خانواده ایشون برای چی رفتن ایران؟
ایشون رفتن ایران پیش مادرشون، بعد گفتن که خانواده منم ببینن، به خاطر احمقی خودم که گفتم همیشه دوستم که آرامش باشه، خانوادم فکر کنم من راحتم.
سب کنه. نه پرت و پلا نگید. خانواده شما وارد صحنه زندگیتون بشن، شما با آرامش میرسید، همین الان تیکت میگیرید میرید ایران زندگی میکنید.
پس
عزیز من، چرا شمایی که معلم ریاضی هستید میگید 5 بزرگتر از 5000؟ آدم به چی دیگه باور کنه؟
آقای دکتر میدونین روم خیلی تاثیر میدن، 3 خواهر دارم همشون از من بزرگترن، 2 تو زندگیشون خیلی موفق هستن، استادای دانشگاه هستن، همسرشون همینطور، همش با من تماس میگیرن، روزی چند بار مادرم با من تماس میگیرن.
من اصلا تردیدی ندارم که در رشته تحصیلی موفقن، ولی نه موفقن نه خوشبخت نه سالم، برای که شما رو این بلاها رو سرتون آوردن میارن.
آره تو هی با من رو من تاثیر میذارم، من دختر چهارمم، خیلی روم تاثیر، از صحبتهای شما فهمیدم که چرا انقدر روم تاثیر میذارم. همش فکر میکنم من یه بیبیم با اینکه 36 سالمه
عزیز من،
فکر میکنم نمیتونم خودم تصمیم بگیرم.
خب به فکر کنن همینجوری فکرشون رو نگه دارن شبا برن باش بخوابه. مگر من اومدم مردم دنیا رو راضی کنم؟ من اومدم خواهر و برادرم رو راضی کنم؟ علاوه من از شما دارم سوال میکنم به چه مناسبت استدلال الان شما من اذیت میکنه که میگید من گفتم این بره چون میخواستم خانواده من مثلا در آرامش در بر باشه. مرفم این است که شما اگر با خانوادتون اینقدر در آرامشید، 3 خواهر تحصیل کرده با شوهر استاد دانشگاهی دارید، معطل نکنید، گوشی رو گذاشتید رای ایران میشه. پس فایدهشون چیه این استادان برجسته دانشگاه؟
آقای دکتر من دوست ندارم بعد از این همه زندگی که کردم توی کانادا، این همه زندگی کردم، این همه سختی کشیدم، الان برم تو خونه شوهر خواهم
عزیز من
خاله.
خب منم
اگه برم باید این کارو بکنم.
خاله منم دقیقاً حرفم به شما اینه که دست از سر اونا بردارید، شمایی که به اونا احتیاج ندارید، شمایی که نمیخواید باشون زندگی کنید، اونایی که میان زندگی شما رو خراب میکنن، شما به چه مناسبت میخواید با اونا ارتباط داشته باشید؟ بله و ارتباط داشته باشید، کوری، کری، لالی، خری، هر چی میخوان بگن، هیچ هم بر اساس نظر اونا عمل نکن.
همه شما دکتر به من میگن شما موردهای مناسب تری براتون پیش میاد،
حتماً
سنش زیاده نمیدونم.
نه حتما من نمیگم ایشون مناسبه، حرف من اینست که اونا نمیتونن بگیرن بشینن و موردهای مناسب برای شما پیدا کنن. اونا اینقدر هستن که فکر کنن خواهر 36 سالشون که بیبیه، مورد مناسب از کجا پیدا کنه این بیبی؟
آخه همه تون
آقای دکتر راستشو بخواهن خودشون برای من از همونجا یه نفر تو کلبوی پیدا کردن و فرستادن اینجا و من ایشون رو دیدم و بعد از این که این مسئله رو به این آقا گفتم این آقا دیگه گفت اصلا دیگه در مورد آینده و اینا هیچ صحبتی به من نکن، اگر هر کمکی میخوای از دست من برمیاد به من بگو. شما که میری یه نفر رو میبینی که نه میدونی نه میشناسی، به من این همه علاقه داری، دیگه چه فایده ای داره این رابطه که انقدر تحت تاثیر خانوادتی؟ خب من نمیدونم چه کار کنم آقای دکتر، چرا من انقدر تحت تاثیر خانوادم هم نمیدونم.
برای اینکه شما در یه خانواده معتاد بیمار زندگی میکنی، در یه خانواده معتاد بیمار آدم ها مثل هروینی و کوکائینی درگیر ماده مخدرن. شما اونجا گرفتید نشستید، اصلا یه دنیای عجیبه. من واقعا برخی از خود مات و مبهوت میمونم تو مملکت چه خبره. و شما که اینجا بعد از این همه مدتی که کوشش و تلاش کردید رو پای خودتون سرید، این همه سختی کشتید، چرا هنوز یه بچه کوچولوی 2-3 ساله است که تایید و تصویب خواهران و مادر رو درباره مسائلی که اونا هیچی نمیدونن میخواید؟
خاطر اینکه اون موقعی که آقای دکتر من خیلی سختی داشتم تو زندگیم، همسرم مریض بود، همیشه بیمارستان بودم، دخترم توی دیکر بود، خیلی اذیت میشدم، ازشون دورم، اومده بودم اینجا، هم دانشگاه میرفتم هم درس میخوندم هم کار میکردم، همه درد دلامو با خواهرام میکردم، اونا خیلی کمکم میکردن، همش میگفتن صبور باش، همش میگفتن خوب میشه، زندگی خوب میشه، اب نداره. الان میگن اون اشتباه دوباره نکن، تو داری چشماتو میبندی، دوباره داری زن این میشه.
من اصلا باور نمی کنم شما و این پرت و پلاها رو. من اینجا دارم درس میخونم، دارم کار میکنم، شوهر مریض دارم، بچه دارم، اونو گشتم، خواهرم از اونجا میگن صبر کن همه چی خوب میشه. واقعا اسم این انسانیت خواهری، کمک، مواظبت، مراقبت. من رو خط رادیو بگیرم میشتم هر کی اومد درش گفتم صبر کن ان شاء الله خوب میشه، نفر بعدی صبر کن الحمدلله خوب میشه، بعد بگم آقا این آدم
راستشو بخواین بچه‌م هم اونا گفتن که بچه بیاد، گفتن این همسرت از بین میره با این حالی که داره، تو تنها میمونی. شوهرم هم خیلی اصرار داشت که
شما ممکنه به من بگید این بیماران روانی که خواهران شما هستن که اونجا نشستن و برای خودشون یه دنیایی رو برای شما میسازن، بعد شما به اونا متکیم؟ اصلا باور نمی کنم این حرفا رو عزیز، که من یه موجود رو به این دنیا بیارم بی پدر داشته باشمش، دوار از روزگارش در بیارم برای که خواهر ما که خودمون نمیخوایم بهش نزدیک بشیم و واقعا کمکش کنیم، یه دختر کوچولویی داشته باشه که بذاره دیکر که اونو بیمار و گرفتار را بندازه که ما خلاص بشیم، بعد اسم اینا رو وجود خواهران لازم و ضروری میدونید که تمام کمک رو در اون شرایط به شما کردن که از اونجا شما بهشون زنگ میزنید و اونا تلفن میگردن که آروم باش، صبر کن، همه چی خوب میشه، و شما اسمشو میذارید کمک. پس من به همه دنیا میتونم با یک پیام کمک کنم، تمام تلویزیون ها در اختیار بگم خانم و آقایون همه چی خوب میشه، صبر کن، بعد بگن این ناجی مردمان جهان. من که مات و مبهوت میدم از پرت و پلاهای شما عزیز دل. یه ذره به یه روانشناس خوب تو اونجا ونکوور پیدا کن، کار کن، خواهران محترم و استادان برجسته دانشگاه ایران رو هم رها کن. اونا توصیه کردن تو بچه
من الان چه کار کنم آقای دکتر؟
چه روی خط باش، روی خط باش، شنگ و نجمن با ما باش.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
رادیو
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اه الکی مگو، تازه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما لطف کنید به من بفرمایید من چی کار باید بکنم.
در چه زمینه ی عزیز؟
اولا که در مورد تنهاییم که الان این آقام که اینطوری که میفرمن میگن که دیگه این رابطه معنی نداره.
خیلی خوب، هیچی تنهایی یعنی چه عزیز؟ ممکنه من بفرمایید؟
سختمه آقای دکتر.
چی عزیز؟
سختمه تنهایی.
یعنی چی تنهایی عزیز؟ این دکونی یعنی که شما باز کردید یعنی چی؟ یعنی چی؟
با این آقا هم که بهشون علاقه مند هستم رابطه هم اینطوری خراب شد.
و بحث تنهایی عزیز من، عزیز من، چرا شما ضربه مغزی خوردی؟ چرا بی خودی مسائل مخلوط بایید؟ قصه تنهایی شما نیست. قصه شما اگر راجبه این آغاز بذار و راجبه این آغاز صحبت کن، بعدم همه رو همینجوری سر کار نگذارید که من چی کار کنم. هیچ کس نه میدونه نه میتونه نه حق داره به شما بگه چی کار کن. و شما این بازی رو در نیارید. شما الان به من میگید من با این تنهاییم، میلیاردها نفر آدم تنها، چی کار کنم؟ شما یه جوری مثل این که مثلا بگید مثل این که بیماری کشنده یه برق قطع شده، از پشت بون افتادم، تنهاییم. این اول. بعدم زدید به یه جای دیگه، تنهایی آدم دوست پیدا میکنه، نه برای رابطه به معنی جنسی. شما با یه 4 تا دوست خانم اون منطقه هستید، کانادایی، غیر کانادایی، ایرانی آشنا میشید، رفع تنهایی شما رو به این معنا که شما میگیرید میگیره. اگر تنهایی درونی است که بی کسی است که هیچ کس براتون هیچ وقت هیچ کاری نمیتونه بکنه، این مشکل شماست. مثل که بگم رنگ چشممه. خب اون نفر پاسخش خیلی روشنه، یا روانشناس میخواید شما رو کمکتون کنه که بیماری تنهایی رو تبدیل کنید به جدایی و بعدن جدایی رو به ارتباط. کار هیچ کس نیست، نه خواهرتون در ایران، نه یه آقایی که بیاد تو زندگی. شما حرفتون یه چیز دیگه است عزیز، ماجرای شما تنهایی نیست، ماجرا این است که شما تمام عمرتون باید به یه ده میچسبیدید و به یه ده آویزون میشدید. اینجاست که احتیاج باز به کمک دارید. حالا این آقا برای چه چیزی فکر میکنه خراب شد؟ شما یه دختر خانومی بودید که ایشون به شما و شما به ایشون علاقه من بودید. خیلی خب با هم دوست بمونید، ازدواج هم موضوعش منتفیست، ای به این کار چیه؟
خب من دوست داشتم که خانواده من نمیتونم دوست بمونم، دوست داشتم خانواده داشته باشم.
ایشون
دوستم یه بچه دیگه داشته باشم، دخترم یه بچه.
شما جیغ جیغک و عروسکم میخواید من براتون بگیرم دختر خانم دو ساله یا نه؟
مسخره است دیگه توشنه من ازدواج، یعنی که برای دخترم
منظورتون چیه؟ مسخره است وقتی که این جوری حرف میزنید. من تو زندگیم 6 ماه بهم یه لقمه غذای حسابی ندادن بخورم، میگم من دلم میخواد الان یه 300 تا مرغ و نمیدونم بوقلمون اینجا حاصل باشه، میگن خانم آقا تو یه لقمه نون ما بهت نمیدیم، 300 تا بوقلمون میخوای برای چی؟ شما تو زندگیتون سر مقدمات مونید، من دلم میخواد ازدواج کنم و دلم میخواد یه بچه دیگه داشته باشم. این شد حرف؟ کی راجب دل شما سوال کرد عزیز؟ من دارم به شما میگم این آقا رو شما میگید خوشم میاد، اون آقا با شما خوش نمیاد باشی، میگید من دوست ندارم نداشته باشی. راه حل دیگه تون اینه که این آقا نیست. کدومشو میخواید، بودن این آقا یا نبودنشو؟
خب بودنشو میخوام، ولی ایشون انقدر که ناراحت از این که من اون آقا رو دیدم، میگن که مثلا من میخوام برم 4-5 ماه ایران، وقتی اومدم اگه شما هم بودی که بودی، اگه که نبودی با هم بازم همدیگر میدیم، اگه نه که نه.
بنابراین موضوع ایشون منتفیست، شما ایشون رو میخواید، ایشون شما رو نمیخواد، تموم شد. فعلا
نمیخواد.
من که گفتم سخت نیست، ما من شما بحث راجع به سختی میکردیم خانم، یا درباره واقعیت؟
در مورد واقعیت.
در مورد واقعیت این است که این آقا فعلا نمیخواد با شما باشه. شما دو تا راه رو دارید، یکی این که روابطی با آدم ها برقرار کنید، دوم بگردید یه مردی رو که شما خوب میدونید، او شما رو خوب میدونه، با هم دوست بشید، ببینید به کجا میرسه. ما راه دیگه ای می داریم عزیز. من الان خورشت فسنجون و بادنجون میخوام تو استودیو، شدنی نیست، یا باید بیارن یا باید بریم درست کنن بعد حاضر بشه. چرا بازی در
راهی ندارم که این آقا رو بتونم راضی کنم به خواسته که قبل از این مسئله داشتن؟
من چه میدونم ایشون اصلا الان چی میگن. شما دارید به من
بازی. میخواستن ازدواج کنیم، قرار بود ازدواج کنیم.
من که اونو شنیدم عزیز، من که نمیدونم ایشون الان کجا ایستاده.
همین به من میگن که من اصلا شوکه شدم، هنوز اصلا انگار که مثل یه سوختگیه که تازه الان همین الان از شما انتظار نداشتم. مسائل خانواده‌مو میدونن که چقدر مادی فکر میکنم، ولی میگن که الان که شما ایشون رو دیدین من میخوام 4-5 ماه برم ایران پیش مادرم.
اگر حرف ایشون جدیه، شما جوابی برشون ندارید، توانایی قانع کردنشون ندارید، خب این اتفاق میفته.
خب برای من دخترم خیلی سخته. ما درست بعد از هم از دست دادن همسرم ایشونو دیدیم.
سرکار خانم کی راجبش شما داره حرف میزنه؟ شما تو کی نمیخواید عقلتون رو به کار بره؟ ما راجب ایشون داریم حرف میزنیم. شما کاملا بیماری. یه کسی میگه من نمیخوام باشم که حقم داره انتخاب کنه، شما اینو براش قائلی، خواهد بره تموم شد. چراییش هم دو چیز میگه، یکی میگه رفتار خانواده شماست که مادام که شما این حرفایی که من میزنید هنوز بخواید بزنید حق داره، ایشون با شما ازدواج نمیکنه، با این مقدار دیوونه تو ایران ازدواج میخواد بکنه. دوم به شما میگه خانم به چه مناسبت با یه مرد دیگه رفتی؟ به شما چه جوابی برش دادی؟ خواهران گفتن.
خب من به ایشون گفتم که رابطه‌مون رو به خانواده من اعلام کنیم که اینا هم به من انقدر فشار نیارن.
حالا اصلا فشار بیارن
قبول نکرد.
به چه مناسبت ایش عزیز من چرا باز پرت و گردن دیگرم رزید؟ به چه مناسبت شما گوش به حرف خانوادتون میدی؟
نمیدونم آقای دکتر.
چرا پرت؟ پس ایشون چی کار کنه با یه زنی که هر کاری دلش خواست میکنه بعد میگه خانوادم گفتن نمیدونم هم چرا بایدم بکنم؟ شما به چه درد میخوری؟ من برگردم بگم خانواده من به من گفتن این کار کردم که کار بد و غلطیه، بعدم به میگن چرا میکنیم، بگم نمیدونم چرا گوش به حرف اونا میدم میکنم. یا آدمی باید ابله باشه بیاد با شما دوست بشه که هر وقت شما لازم شد میگید خانوادم گفتن، منم نمیدونم چرا گوش به حرف اونا میدم. بره بزنی تو گوشش، میگه چرا زدی تو گوش من، میگه خانوادم گفتم. میگه چرا گوش به حرف خانوادت دادی که غلطه، مگه تو قبول نداری این کار غلطه؟ میگه چرا، ولی من نمیدونم چرا گوش به حرف خانوادم میدم. من دیگه مثل اینه که من برگردم میگم دستم میزنه تو گوش شما. من که نمیزنم تو گوش شما، این دستم، من نمیدونم چجوری میزنه تو گوش شما. عزیز کی دست از این بازی مسخره برمیداری که مسئولیت رو بپذیرید؟ انتخاب و مسئولیت با شماست. و من تعجب میکنم از این آقا که اصلا بخواد با شما باشه، ولی که شما رو چجوری آدم میتونه در اختیار بگیره؟ یعنی خودتون در اختیار خودتون باشید که آدم به شما بگه چرا این کار رو کردی، شما توضیح بدی. شما جوابتون این که خواهرم گفت، بعد من نمیدونم چرا من گوش به حرف خواهرم میدم، شما من بگید من چی کار کنم؟ آخه عزیز اسم این زندگیه که شما برای خودتون راه انداختی. بنابراین شما حالتون بده، شما نه واقعیت رو میدونید، نه مسئولیت رو میپذیرید، نه یه حد اقلایی رو در زندگی که آدم های عادی و معمولی رعایت میکنن رعایت میکنید. اصلا خودتون رو هم فکرتون رو به کار نمیاندازید، بلکه هر زمانی که لازم شد میزنید سر مشکل و مسئلهی که شما داری که من دوست ندارم. دوست کی گفته در دنیا بر اساس دوستی شما چیزا رو بهتون میدن که منم یه صد تا چیزایی که دوست دارم الان اعلان کنم؟ عزیز شما اومدید کانادا، به من شما دارید میگید، برداشت منم اینه شاید اشتباس که دلتون میخواد تو کانادا بمونید چون ایران براتون مناسبتر نیست. در اینجا زندگی کانادا رو بر اساس آنچه خوب و درسته اینجا انجام میدید. گوش به حرف اون دیوونه های ایران هم ندید. من دیگه از این مشخص‌تر بگم؟
نه چشم آقای دکتر، میخوام خودم همین کار بکنم. به ایشونم گفتم که میخوام همین کار بکنم.
ولی چی؟
ولی خب ایشون خیلی هرت شدم با این
بنابراین شما اگر صمیمی و صادقید که ایشون رو میخواید، ایشون هم شما رو میخواد، قبول دارید ایشون رو آزار دادید، اذیت کردید، ایشون میگه بذار من برم برگردم، 5 ماه به خاطر ایشون صبر کنید، با هیچ کس هم بیرون ندید تا ایشون برن و برگرد. جواب منم ندید من تو این 5 ماه با تنهاییم چی کار کنم؟ با هیچ یه دیوونه دیگه پیدا کنید بیاری سر زندگی.
نه آقای دکتر، من اگه که پرایسش این باشه که این پنج ماه تنهایمونم این کار میکنم.
اصلا شما خارج از اونم، شما تمام عمرتون تنها بودید عزیز، بعد از اینم تنها خواهید بود با این نوع زندگی که خودتون در خودتون نیستید، دیگران برای شما تصمیم گرفت، شما خالی از خودتون عزیز، شما تنهایی برای که دیگران رو وردید تو جا وجود خودتون جا دادید عزیز، شما اصلا ریسکی خطری رو قبول نمی کنید. بعدم این توی مدت برید به ورزشتون برسید، به سلامتیتون برسید، چهار تا دوست.
من هر روز ورزش میکنم.
بله
هم یوگا
میکنم،
هم ورکاوت میکنم، ویت لیفتینگ میکنم، هر روز ورزش میکنم.
از این بابت بسیار خوشحالم. چهار تا دوست خانم خوب که بچه دارنم باشون آشنا بشه.
بله چشم دارم. من که میخوام همسرم یه مرد کنارم باشه. من
الان سفارش
منظورم من تنهایی تمام مدت همین بوده.
خب بنابراین یه مرد پیدا کنی باش باشی. از شما هم قاعده وزن نباشه. شما دلتون خواهد با مرد باشید همجوری برید پیداشون کنید کنارتون میان و میرن. نه شما
نه
یه جور دیگه
خب حالا
خب بنابراین یه سفارش بنویسید بفرستید برای من، من چون یه ارتباطاتی با خدا دارم میفرستم خدمت ایشون، براتون یه مرد سفارش میدن میفرستن ونکوور. شما سفارش دیگه ای ندارید؟ چشم، ابرو، قد، همه رو لطف کنید جزئیاتش رو بنویسید و کلیاتش رو یه ذره دست از این بازی بردارید عزیز. دنیا زندگی سخت و مشکله.
آمده شما متوجه شدم، به ایشون میگم من پنج ماه منتظرتون میمونم، اگر که شما خواستین برگردیم با هاتون ازدواج
میمونم. برای اولین بار حرف حسابی زدی و با همینم ما با هم خداحافظی میکنم چون آدم حسابی شدی. به ایشون میگی مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم.
سوالی ازتون دارم، شما ونکوور نمیای؟
چرا من حتما ونکوور، حالا فعلا دارم میرم کلگری ببینم اون دوستتون.
خب کلگری میخواستم بلیط بگیرم بیام اونجا ببینمتون. اگه که شما امکان داره که ونکوور بیاین در چند ماه آینده، من
حتما خواهم اومد، ولی کسی رو میدونی من اونجا نمیبینم عزیز. این کار غیر قانونی و غیر اخلاقی است. من فقط دوستان رو همین جوری میبینم، چند دقیقه ممکنه دو سه دقیقه پنج دقیقه هم اینجا اونجا با هم صحبت کنیم، ولی من قراری
یعنی باید اگه من با ایشون بیام کردوری هم نمیتونم، شما نمیتونیم دوتایی با شما یه صحبتی داشته باشیم سه نفری؟
برای پنج دقیقه چرا، ولی بیشتر نه، اونم به عنوان دوست، اونم به عنوان
دو... به نظرتون مناسبه برای ایشون بذارم؟
100% بگذارید ایشون بشنون، بعدم اگر اومدید اونجا مطمئن باشید که اگر من شما دوتا رو با هم دیدم آماده باشید برای کتک خوردن از دست من.
کدوممون؟
شما. بنابراین اگر میخواید بگید بیارتتون.
نه
خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی آقای دکتر،
خداحافظ عزیز. چنگون عجبان با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
Magic Tool ماجیکتل قیمت ها رو میشکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان، سالمی؟
چه میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا جمعش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دیتو.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. عزیز خانم مزاحمتون شدم. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها میتونم باهاتون صحبت کنم. راستش من میخواستم در مورد پدر مادرم با شما صحبت کنم. من 33 سالمه، 3 سالی که ازدواج کردم از خونه پدر مادرم در حقیقت جدا شدم. ولی متاسفانه به دلیل مشکلاتی که تو اون خونه داشتیم از بچگی، یه خونه پر تشنج، پر دعوا، در حقیقت تبعات این مشکلات هنوزم یه بازتابی تو زندگی من داره و من یه جوری خودم رو با اینکه بچه اول هستم مسئول این قضایا میدونم. یعنی مسئول که دارم میخواد تشنج کمتری وجود داشته باشه و کمتر در حقیقت بقیه آسیب ببینم. من بچه اول هستم، یه خواهر و یک برادر دارم که اونا 4 و 5 سال از من کوچیک‌تر هستن. راستش آقای دکتر، این تشنجات من فکر می‌کنم تا زمانی که من ازدواج نکردم به حال دختر اون خونه هستن و باید تحمل کنم، پدر و مادرن. ولی کم کم که با شما و صحبتاتون آشنا شدم به این نتیجه رسیدم که به حال از یه زمانی که من دیگه از اون خانواده جدا شدم دیگه باید یه جورایی کمتر اون تشنجات به من وارد بشه و کمتر تحت تاثیر قرار بگیرم. ولی الان من الان 3 ساله که جدا زندگی میکنم، یعنی ازدواج کردم، ولی به حال با اونا در ارتباط هستم. ولی متاسفانه هر بار که من میرم اونجا، حالا با همسرم میریم اونجا، من همیشه استرس اینو دارم که بازی دعوایی مخصوصا جلو همسرم حالا اتفاق بیفته، اینا با هم بد صحبت کنن، یه در حقیقت یه ترس و واهمه ای با اینکه دوست دارم ببینمشون، ولی همیشه این ترس و استرس در من هست.
بذار یه سوالی بکنم، همسرتون چقدر از اختلافات پدر و مادرتون باخبره؟
خیلی آقای ریتا زیاد با خبر نیستم، ولی به هر حال از زمانی که ما چون تقریبا یه 7-8 سالی با هم آشنا بودیم در جریان هستن که به هر حال من اختلافاتی با پدر مادرم داشتم و بین بچه‌ها من راستش بیشتر یه جورایی همیشه گفتم، تذکر دادم و هیچ‌وقت نترسیدم از اینکه حالا با پدرم جداگانه یا مادرم جداگانه صحبت کنم و به اشتباهاتشون رو بهشون بگم.
خب حتما اشتباه کردید عزیزم. ببینید شما یه قواعدی رو شکستید که میخوام فقط یه هشدار بهتون بدم. شما زندگی زناشویی خودتون رو خراب می‌کنید.
بله، 3 ماهه که باهاشون در ارتباط نیستم برای اینکه زندگی زناشویی خودم خراب نشه. در حقیقت نه اونا زنگ میزنن و نه من زنگ میزنم. یک بار برای عید در حقیقت ما فقط خونهشون رفتیم و میدونن که من ناراحتم و خود اونها هم ناراحتن میدونم، ولی من همه این تصمیم که از یعنی قطع کردم این رفت آمده واسه این بود که شاید اینجوری اونا رو بتونم مجاب کنم که بتونن یه پیش یه روانشناسی روانپزشکی بریم همه با هم، یعنی چون اینا هر کدومش، من پدرم سالهاست که پیش روانپزشک میره، مادرم سالهاست که پیش روانپزشک میره، ولی متاسفانه اونا توضیحی که از زندگیشون دارن نمیدونم چه جوری توضیح میدن که همیشه اوکی برمیگردم و داروهایی که استفاده میکنم میدونم که دارو هم استفاده میکنم، ولی هر بار که میدن داروها رو کم و کمتر میکنه دکتر و میگه شما خوبین، مشکلی ندارین، در حالی که این تشنجات همچنان تو زندگی ما هست. من به پدرم اگه جداگانه بگم میگه من اگه بتونم پامو تو خونه نمیذارم، مادرم که به حال از نظر مالی مستقل نیست.
حالا من یه پیشنهاد دارم، شما دوای هر دوی اونا رو بگیرید دو برابر کنید خودتون بخورید. میدونی چرا؟ نه میدونی چرا؟ برای که شما حالتون از اون دوتا بدتر.
بله.
شما هر وقت خواستن فضول باشی جهان و مدعی العموم جهان انتخاب کنن کاندید بشید نفر اولی. عزیزم ول کن برو دنبال کارت.
یعنی من اونجا نرم و یعنی رفتم، یعنی من میخوام نم یه ضوابطو بعد چجوری منیج کنم. من بیشتر مشکلم تو اینه
که هیچی شما من... تشریف میبرد سوال کردی کوری، کری، لالی، خری، that's it. شما کور و کر و لال و خر میدید اونجا و میاد بیرون، به شما چه مربوطه؟ عزیز من این همه دخالت، این همه ولگردی ذهنی، صبح تا غروب مسئله شما شده پدر مادر شما دارن میرن پلو دکتر روانپزش. دکتر روانپزش راست یا دروغ که اونا میگن یا نمیگن که اصلا من کاری ندارم بهشون دوا میده، دواشون رو کمتر کمتر یا بیشتر و بیشتر میکنه. شما تو خونتون نشستید به کار اونا از نظر بیماری روانی پدر مادرتون کار دارید؟ به همسرتون برمیگید میگید آقا من دو تا پدر مادر دارم، اینا بیمارن، دکتر میرن، دوا میخورن، من و تو به گونه ای عمل میکنیم مثل یه مستی که میگن تو خیابونه که به ما نخوره، امیدوارم بگیرنش، امیدوارم متوقف بشه، به بقیه هم ضرر نزنی. بعد شما پشتی راه افتادید میخواید اونا رو درستشون کنید. شما آخه عزیزم شما که حالتون از اونا بدتره، اونا حداقل دلیل برای دعواشون دارن، شما دلیل برای نابود کردن خودتون و زندگیتون ندارید.
آخه حالا مثلا آقای بیزه مثلا قضیه ازدواج خواهرم نزدیکه و پدر مادرم مخالفن، الان خواهرم مثلا هی به من زنگ میزنه میگه تو الان قهر کردی رفتی، الان کی میخواد مثلا این موضوع رو به اونا بگه، یا مثلا من تو این بره به شما نیاز دارم، یا مثلا مامان گناه داره الان تو نیستی بیا چرا نمیای، و از این برم هم میگم من برم این مشاجرات و این تنش ها قراره تا آخر عمرم.
سرکار خانم شما منو با اطلاعاتی که دارید ساکت نکنی. شما ممکنه من بگید الان تشبهی تو اتاق عمل و بگید من چون شنیدم این بیمار در حال مرگه من تصمیم گرفتم یه مشت بزنم تو سرش شاید خوب بشه. خواهر من الان میگه تو نیستی، من مشکل دارم سر ازدواجم فلان میکنم، به شما و خواهرتون چه؟ بذار هرچی میخواد بشه بشه. شما چرا فکر میکنید میتونید دنیا رو درست کنید؟ شما چرا فکر میکنید میتونید اونا رو درست کنید؟
آقا باید ناراحت کننده است.
خب معلومه ناراحت کننده است.
تشنجات و حضور ما و مخصوصا من همراه با همسرم، یعنی حتی یه وقتی توی مدتی که حالا من دو سه ماهی که قطع رابطه کردم همسرم حتی جداگانه رفته به اونا سر زده، ولی ترجیحاً یه وقتی بوده که من جایی باز مشغول بودم که نتونم باهاش برم در حقیقت. ولی مثلا اون دقیقا نقش جداگانه ایفا کنه، من در نقش دختر خانواده نقشمو جدا ایفا کنم و اونم احترام میذاره به نیومدن من، ولی من واقعا نمیدونم که ته این مشاجرات چی خواهد شد. و
من بهتون میگم شما دیوونه تر از این میشید، زندگی زناشویتونم به هم میخوره. ما بارک تو باشه،
یعنی شما میگی مثلا من یه بار در هفته رو بهشون سر بزنم ولی خیلی عادی. آخه اونا هم طرح مشکل میکنن، هی میگن که تو بیا اینجا مثلا بابات اینجوری کرد، تو بیا اینجا مامانت اینجوری کرد، با اینکه بارها گفتم به من نگین، من دیگه به هیچ ربطی به من نداره، اصلا من قاطی مشکلاتتون نکنین، من دیگه زندگی جداگانه دارم، من اگه مشکل داشته باشم باید بیام پیش شما، نه شما مشکلاتتون هنوز به من بگین. ولی واقعا الان زندگی ما جوریه که من مطمئنم هر کدوم از ما مشکل، نه تنها که مشکلات ما رو نمیدونن و ما هیچ وقت بهشون نمیگیم، که اگه مشکلی هم داشته باشیم هیچ وقت دوباره به اون خونه برنمیگردیم، یعنی از ترسمون که انقدر این دعواها و مشاجرات باعث اذیت شدنمون میشه. واسه همین گفتم بپرسم واقعا اگه درستش اینه که همچنان بریم و بیایم و دقیقاً روی رابطه رو نگه داریم، یعنی با همون هدفی که اونا دارن زندگی مشترکشون رو ادامه میدن که آبرومندی قضیه است بیشتر، وگرنه هیچ دوست داشتنی شاید خیلی در کار نباشه. ولی من تکلیف خودم رو به عنوان بچه اول، چون میدونم خواهر برادرم یه جوری تاثیر میگیرن از من، بدونم که فقط راه درست رو اتخاب کنم که اونها هم حتی مثلا بعد از ازدواج اگه سوالی براشون پیش اومد بتونم یه جواب درست و قانع کننده بهشون بدم. بیشتر هدفم این بود که
باز تهش رو خراب کردی. از اولش و تا وسطش خراب بود، تهش خرابتر شد که من هنوز بتونم به اونها جواب قانع، یعنی حق بازی شما اینه. شما همجوری منو گیج کردید مثل آدمی که میخوان یه کسی رو کلا سرش بذارن چرت و پرت بگن و دقیقه یه دفعه وسطش یه چیزی میگه. منم منتظر بودم ببینم کجا باز میشه خودت.
نه دستتون درد نکنه.
من عزیز من با پدر و مادر رابطه داشته باشید، به همسر بگید قربونت، این پدر مادر من داستانشون اینه، در 5 دقیقه از تو هم نهایت همکاری رو میخوام. لطف کن ما کاری بکنیم که اونا تأثیری تو زندگی ما نداشت بشن. من هم نمیخوام، خودتونو میگید تو زندگی اونا تأثیر کوری کری. من دیگه خیلی تون رفتم برای که از دستون عصبانی شدم. کوری کری لاری خری عزیز، برو اونجا، به شما چه مربوطه؟ دخالت برای چی میکنی؟ ما رو درگیر میکنن چیه؟ درگیر نشی، شما منو ببرید یه جا درگیر نشم، فقط غذامو میخورم مالتونم نمیذارم. بیا بیرون عزیز، زندگی تو برباد میدی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اسم اینو بهش میگن toxic guilt، گناه مسموم، احساس قدرت در شرایط بیقدرتی. این بیماری عزیز من که من میخوام همه رو درست کنم یا پدر مادرم درست کنم، مثل استدلالی که بانوی عزیز قبلی میگفت. بیا بیرون، حرف تو اینه که من خودخواهم، من بیمارم، من نمیدونم طلبکارم، فقط میگیرم از این اون خوبی و خوشی ها رو، با هیچ کسی رو هم نمیخوام هیچ کمکی بکنم، هیچ کاری هم نمیخوام بکنم.
بله.
خلاص کن خودتو عزیز، همسرتو هم درگیر نکن. یه دفعه هم بهش بگو قربونت این داستانه، پدر مادر من اینه، با فلانی هم صحبت کردم، یه پیشنهادی کرد که آخریشو معمولا نمی کنه ولی از دست من عصبانی شد، کوری کری لادی، اون آخریشو نمیگم.
نه آقای رزواقا میگم دقیقا مثل خانم ارجمندی که صبح داشتم با شما صحبت میکردن که ما از شما خیلی بیشتر پدر مادرمو یاد گرفتیم. واقعا قضیه همینه، یعنی واقعا آدم یه چیزایی رو نمیدونه و انقدر تو عرف و فرهنگ ایرانی متاسفانه یه چیزایی به نام آبرو، احترام و رعایت انقدر جا افتاده که آدم واقعا گیج میشه، مخصوصا زمانی که بخواد نفس اول این قضایا رو بازی کنه و بخواد یه کار انتحاری انجام بده، همیشه میترسه که درست میدم یا غلط میدم، چیکار باید بکنم. خدا رو شکر ما شما رو داریم و خیالمون راحت.
عزیزان مسئولیتش با من، مسئولیتش با من، گناهشو بگو به فرشتگان، به اسم من بنویسم، من برم اون دنیا، خیلی گناهکارم. الان خودتو خلاص کن، به همسرت بگو آقا آزاد شدم. یک الان میری یه صفحه کاغذ هم داری، بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب از دختری، از مادری، از معلمی، از راهنمایی، از مشاوره، برای همه کس برای همیشه استعفا داده و میدم. موجود خودخواه بدی هستم که فقط به فکر خودمم. امضا، اسم تو بذار زیرش. خلاص
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر.
خلاص کن خودتو عزیز.
من واقعا یعنی انقدر از نظر ذهنی درگیر بودم، یعنی واقعا دنبال یه همچین راه حلی میگشتم که شما خدا رو شکر دقیقا همینجوری راه حلی رو به من دادیم.
تو بیا سه ماه، تو بیا سه ماه هیچ کاره بشو، اینقدر کیف داره، برو از همه استفاده کن و بذار به هیچ کس استفاده نمیخوام برسه. بس مدیریت مدعی العموم جهان، ولش کن. برحال مواظب خود تو همسرت باش.
خوش خیلی خیلی متشکر آقای دویتو. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین. ممنونم، بازم روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ و نجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
با درود، شنوندگان محترم رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. امیدوارم که روز خوبی داشتین. اول از هر چیز دوست دارم خبر سمینار بعدیمو به شما بدم. سمینار بعدی من در لس آنجلس خواهد بود روز سه‌شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران شعله سنتا مونیکا. لطفاً به شماره 877 829 9227 دوباره تکرار میکنم به شماره 877 829 9227 زنگ بزنین و جاتون رو رزرو کنین. خوشحال میشم که شام رو خدمت شما، همسرتون یا همراهانتون باشین. خب برنامه‌مون رو میخوایم شروع کنیم امروز با سوالی که خیلی پیش میاد از دوستان و شنوندگان عزیزی که میان منو میبینن و میگن که ما باید مواظب چه چیزایی باشیم وقتی که موضوع سرمایه گذاری در استاک مارکت پیش میاد یا به حالت کلی سرمایه گذاری برای بازنشستگی، یا وقتی که این موضوع پیش میاد ما باید مواظب چه چیزایی باشیم. What should be concerned about. خب اول از همه همونطور که میدونین اگر تلویزیون شما روشن بکنین، رادیو رو روشن بکنین یا کامپیوتر یا دیگه امروز توی تلفنتون هم میبینین، مهمترین موضوعی که الان داره پیش میاد ریسک توی استاک مارکت هست. استاک مارکت volatility، بالا و پایین رفتن این استاک مارکت. خب همیشه یادتون باشه دوستان عزیز وقتی که دارین گوش میکنین اگر سنتون زیر 50 هست خب زیاد نگرانی نخواهید داشت، برای اینکه وقت زیاد دارین و میک شور کنین که مطمئن باشین که یک برنامه ریزی کردین و اونو ادامه بدین. هیچ یه دفعه کار نگهانی نکنین، دفعه برین همه چیو بفروشین، برین تو کش یا از این کارها یه دفعه دراستیک بکنین. ولی برای اشخاصی که 50 به بالا هستن، 55 به بالا هستن، همیشه موضوع فرق میکنه. من وقتی که توی سمینارم انشاءالله که تشریف بیارین و ببینین، یه موضوعی که ما صحبت میکنیم نوسان استاک مارکت هست، بالا و پایین رفتن، volatility استاک مارکت هست. و یه آماری من به شما نشون میدم که از زمان هر 10 سال، از سال 70 اگه نگاه کنین، از سال 70 تا 80 این بالا پایین رفتن استاک مارکت به عنوان 3% پلاس رو ماینس 3% بوده، به دو رقمه بوده. بعد از 80 تا سال 90، 1980 تا سال 1990 دوباره دو رقمه بوده. از سال 1990 تا 2000 دوباره دو رقمه بوده. یه دفعه از سال 2000 به بعد میشه 3 رقم. و به نظر من این ادامه خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی مارکت ریسکش باید ریسکش زیاد خواهد بود به خاطر والتیلیتی بیشتر از حد. خب این خیلی مهمه که شما اگر در سنی هستین که 50-55 به بالا هستین، مواظب باشین با ادوایزری کار بکنین که تخصصشون در اکیومولیشن نباشه، گروث اورینتد ادوایزر نباشه، ادوایزری باشه که اکثرا با سن شما دارن کار میکنن، تخصصشون در برنامه ریزی درآمد بازنشستگیه. برای اینکه آخر از همه هدف ما چیه با پولمون؟ میخوایم که این پول ما یه درآمدی به ما بده در حالت آسایش و با خاطر جمع تا آخر عمرمون برای ما و همسرمون، بعدم یه چیزی بمونه برای بچه هامون و نوه هامون. نمیخوان این پول از بین بره مثل 2008، مثل 2000 و 2001 به خاطر ریسک استاک مارکت. برای همین خواهش میکنم مواظب باشین با کسی کار بکنین که تخصصشون در برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی هست. و بله البته که ما باید رشد بکنه پولمون، و الان همه میتونیم پولمونو بذاریم تو بانک، خیالمون هم راحت باشه. ما باید پولمون رشد بکنه، ولی میخواییم که از دست پول ندیم به خاطر ریسک استاک مارکت در سنینی که نزدیک به بازنشستگی هستیم. دوم چیزی که باید مواظب باشیم record low interest rate. بهره‌های حالا خیلی خیلی پایین اومدن، ما در کمترین حد بهره رسیدیم. خب درسته که میگم بهره‌ها قرار بالا بره، ولی ما 3-4 ساله که میگیم قرار بالا بره و هنوز بالا نرفته. و الان امروزه خیلی خیلی مشکل شده، شما اگه پولتون رو در بانک بذارین شاید ممیز 1.5%، شاید یه CD 1% گیرتون بیاد. و این حتی با تورم اینفلیشن هم نمیتونه کیپ آپ بکنه. برای همین باید مواظب باشین که ما زیاد از حد از اونوری هم نریم. در حقیقت وقتی که این سوال بازنشستگی پیش میاد، والا دوستان الان در این شرایط خیلی خیلی اصلا مشکل شده. دلیلی که من این موضوع را دارم با شما الان شیر میکنم و مطرح میکنم اینه که الان خیلی همه چیز مشکل شده برای دوستانی که میخوان بازنشسته بشن. برای همین اول از همه گفتیم استاک مارکت والتیلیتی، دومین هست ریکورد لو اینترست ریت، بهره ها خیلی کم شدن. سومین موضوع اینه که این به قول معروف it's good news bad news، خبر خوب یا خبر بد، عمرها زیاد شده. خب این چه اثری خواهد داشت؟ قدیم کسی به 60-65 سالگی نمی رسید، امروزه اگه شما 60 یا 65 ساله باشین و بازنشسته بشین شاید 20 تا 30 سال باید این سرمایه شما، سرمایه‌ای که گذاشتین، پسندازی که کردین برای شما درآمد بده تا آخر عمرتون. آیا میتونه این سرمایه گذاری شما دووم بیاره 25 30 سال؟ و اگر در این مدت ما به یه 2008 بخوریم اون وقت چه اتفاقی میفته؟ برای همین عمر زیاد، لانجویتی، دوباره یه مشکلی شده. موضوع بعدی هلتکر هست، خرج درمانی. در این هلتکر منظور من لانگ ترم کر هست، یعنی شما خدای نکره وقت 80-85 سال دون بشه هنوز از لحاظ فکری شاید خوب باشین ولی بدنتون دیگه نمیکشه که از خودتون مواظبت کنی و باید شاید برین خدای نکره هلتکر فسیلیتی یا شاید یکی رو بگین بیاد منزلتون. این خب خرج زیادی داره به خصوص در ایالت کالیفرنیا. آیا شما برنامه ریزی کردین برای لانگ ترم کر؟ موضوع بعدی تورمه، اینفلیشن. این یه چیز خیلی خفیفی هست، ما نمیتونیم intangible هست، نمیتونیم دست بهش بزنیم و ببینیمش. حتی به دولت امریکا که میگن که اصلا تورم نداریم، برای اینکه توی فرمول CPI Consumer Price Index خرج فیول و غذا رو در آوردن و من همچه شوخی میکنم میگم اگه شما رانندگی نمی کنین و غذا هم نمی خورین خب بله تورمی وجود نداره، که البته در حقیقت همچین چیزی نیست. حالا مثال براتون بزنم، اگر ما یه تورم ریت 3% رو استفاده بکنیم برای مثال، شما اگه بگیم تورم 3% داریم که در حقیقت 2% بوده ولی 3% رو اگه حساب بکنین، منظور اینه که در 23 سال آینده شما دو برابر چیزی رو احتیاج دارین برای خرجیتون که امروز احتیاج دارین. یعنی مثلا من اگه خرجیم هست الان 5000 دلار ماهی، 23 سال دیگه در تورم 3% 10000 دلار احتیاج خواهم داشت. آیا شما برنامه ریزی کردین برای تورم؟ و آخریش که یه موضوع خیلی جالبی هست برای من و من خیلی راجبش صحبت میکنم، بالا رفتن مالیات، rising taxes. دوستان عزیز وقتی که داریم شما من گوش میکنی البته میدونین که مالیات قراره چی بشه، پایین نخواهد رفت، حتی قراره بالا بره و شاید تا یه حدی بیشتر نتونه بالا بره. تکس ریتو اگه از یه حدی بیشتر بالا ببرن ممکنه یک ریولوشن بشه، یک کودتا بشه در این مملکت، چون تا یه حدی بیشتر نمیتونن بالا ببرن ولی جاهای دیگه میتونن یه کارهایی بکنن و اگزمشنهای ما رو کم بکنن و جاهای دیگه تکس بذارن که در حقیقت جمع کلش برای ما اثر زیادی بشه در بالا رفتن مالیات. ما باید الان برنامه ریزی بکنیم برای بالا رفتن مالیات. یکی از چیزهایی که من راجبش صحبت میکنم اینه که پولمون رو جایی بذاریم که اگر ما احتیاج بهش نداریم به اون پول الان مالیات ندیم، یه جایی بذاریم که تکس دیفرد باشه، تکس فری باشه، تکس ادوانتج باشه، که مالیات رو در آینده بدیم یا شاید اصلا هیچی بهش مالیات ندیم. اگر شما برای این موضوعی که صحبت کردم سوالی دارین لطفاً به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین، من شخصاً جواب تلفنتون رو میدم و انشالله بتونم که جواب سوالاتون رو بدم. و این خیلی مهمه که بدونین که وقتی که شما زنگ میزنین دارین با من که صحبت میکنین، فرم ما ایندیپندنت هست. یعنی چی؟ یعنی این که ما برای بانک کار نمی کنم، برای یه ستاک بروکرج فرم کار نمی کنم، من به اسم خودم اندر کنانی ادوایزری گروپ کار می کنم و این اجازه میده که ما با شما به حالت خیلی راحت ایندیپندنت ادوایس بدیم. من هیچ کسی رو من فشار نمیذاره که این هفته باید راجع به این صحبت بکنین یا این هفته باید این ابزار رو با شنوندگان یا کسایی که میان منو میبینن صحبت بکنین. و موضوع اینه که بدونین که ریسکی که دارین برمیدارین چقدر هست. خیلی بارها میشه که اشخاصی که میان منو میبینن نمیدونن خودشون ولی دارن زیاده از حد ریسک میکنن با سرمایه بازنشستگیشون. و موضوع دیگه مهم اینه که ما فدوشری هستیم. فدوشری یعنی چی؟ بالاترین ریلیشنشیپی که من میتونم با کلاینت های خودم داشته باشم. معمولا همه ریلیشنشیپ که دارم بهش میگن سودبل. سودبل مینیمم استاندارد هست، فدوشری بالاترین استاندارد هست. یعنی که من اگه فدوشری هستم وظیفه من اینه که خوب و بد همه چی رو برای شما تعریف کنم، چه سوالای شما باید بکنین از من که نمیدونین بکنین. توی suitable relationship من هیچ وظیفه‌ای ندارم fine print هیچ چیزی رو برای شما تعریف بکنم. اگر شما سوالی کردین میگم بفرمایید این prospectus، بفرمایید این contract، برین خودتون اینو بخونین و بفهمین. و تا موقعی که من کار نادرستی نکردم هیچ وظیفه‌ای ندارم. ولی به عنوان یک فدوشری باید تمام ریزکاری‌های هر چی رو برای شما تعریف کنم، خوب و بعدش رو براتون بگم، بعد شما اونجوری خودتون میتونیم با هم تصمیم بگیریم که چه ابزاری برای شما درسته و شاید چه ابزاری برای شما درست نباشه. و یادتون باشه که وقتی که سکن اپینین میگیرین ما میتونیم به شما یه سکن اپینین بدیم، ولی شما نمیتونید هیچ وقت پیش ادوایزر اولتون بریم و سکن اپینین بگیرین، درسته؟ و الا اون اپینینی که اول به شما نمیدادن. برای همین سعی کنین بنین با یک ریلیشنشیپ تازه، با یک کس تازه آشنا بشین برای ادوایسی که میگیرین. خب دوستان عزیز یادتون باشه که یادآوریتون میکنم اگر مایل هستین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 و رزرو کنین جاتون رو برای سمینار بعدی من که هست شنبه 6 اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران شعله سنتا مونیکا. طبق معمول همیشه من دوست دارم که با دوستانی که توی رادیو به من گوش میکنن و شاید من هیچ وقت با شما روبرو نشدم، وقتی که تشریف بیارین میتونیم با هم اونجا آشنا بشیم، یک ساعتی با هم صحبت میکنیم، موضوع جالبی رو باهاتون در میون میذارم که دقیقاً ربط داره به آینده شما، سرمایه شما در مورد بازنشستگی و درآمد بازنشستگی. و اگر شما همسری دارین یا همراهی دارین با خودتون، سعی کنین که با هم تشریف بیارین، هم خوش میذاره، با هم شام میخوریم. این سمینار به حالت رایگان هست و انشالله که بتونیم با هم دیگه یه قراری هم بذاریم که ببینیم میتونیم به شما کمک بکنیم یا نه. خب دوستان عزیز به آخر برنامه هم رسیدیم، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227 وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.